شرکت‌های صنعتی تولیدی بزرگ رو تعطیل کردن، افراد شاغل تو واحدها رو بیکار و خجالت زده خانواده‌های خودشون کردن. این عملکرد دولت در این 8 ساله گذشته مشکلات بسیار زیادی رو برای مردم ایجاد کرده و برجامی که آیون به اصطلاح به ثمر نشوندن و به ثمر ننشسته بود، ضربه بزرگی رو به اقتصاد زد. این همه تخم مرغ‌های دولت رو توی موضوع برجام گذاشتن و همه منتظر بودن که ببینن حالا این به نتیجه میرسه، که در نتیجه هم دیدیم که آمریکا به اون شکل خارج شد و ما در موضوع برجام نتیجه مناسبی نگرفتیم. حالا به جای که بیان از مردم طلب بخشش کنند و تلاش بکنند که جلو مشکلات رو بگیرن، طلبکار هم هستند و امروز هم با این رفتار خودشون مردم رو ناراحت کردند و مشکلات رو دارن بیشتر میکنند. بر اثر این تنگناها، این از بین رفتن فرصت‌های اشتغال، سن ازدواج به خاطر همین مشکلات اقتصادی بالا رفته و خیلی از دخترها و پسرهای ما دچار مشکل شدند. یکی از معضلات مهم ما برای که مانع تولید هست و مانع اشتغال هست، بحث قاچاقه. در ارتباط با موضوع قاچاق خب خیلی ضعیف عمل شد. در حوزه مسکن مشکلات متعددی بود، سیاست‌هایی که وزارت مسکن و شخصهای وزیر داشت در ارتباط با مسکن مهر و توقف تولید مسکن باعث شد که افزایش شدید قیمت مسکن رو ما تجربه کنیم. در حوزه خودرو همینطور، در حوزه کشاورزی واقعا رها کردن، در حوزه معدن میبینیم که یک بازار نابسامانی رو داریم ملاحظه میکنیم. گردشگری هم که به جهت بحث ها و مشکلات ناشی از کرونا خب عملا تعطیل شد و توریسم پزشکی هم که متوقف بود. حالا من تو هر کدوم از این سرفصل‌ها توضیحات مفصلی رو دارم که اگر فرصت در اختیار بنده قرار بدید در مورد هر کدوم از اینها مطالبی رو
کماکان یه چند دقیقه فرصت هست بفهمید. آره حالا برنامه رو به صورت کلی،
خیلی مهم مشکلاتی که امروز ما تو کشور داریم همین هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و تامین اجتماعی و کارگری است. یعنی عملا ما حمایتی از تولید نمی‌بینیم. دولت به جای اینکه در 8 سال گذشته از تولید حمایت بکنه، از ایجاد اشتغال پایدار حمایت بکنه، به دنبال از بین بردن تولید بوده. یعنی عملکرد بانک ها، عملکرد دولت در حوزه بورس و سازمان بورس و رابهادار و مابقی مسائل و رویه هایی که طی کردن تو این مدت واقعا همه رو ناامید کرده. تولید کننده های ما دست از کار کشیدن، بانک ها انواع اقسام از مشکلات مختلف رو برای کارآفرین ها و تولید کننده های ما ایجاد کردن و با این وضعیت نتیجه میبینیم که افراد بسیار زیادی بیکار شدن، در حوزه امنیت مشکلات متعددی ایجاد شده و کار بسیار پیچیده و سخت خواهد بود و قطعا با حضور دولت انشاءالله انقلابی این مشکلات قابل حل هست و ما امیدوار هستیم که انشاءالله مردم با اعتماد خودشون و حضور خودشون در پای صندوق‌های رأی تمام بکنن این سناریوی دولت ناکارآمد تدبیر و امید رو. امیدوار هستیم که انشاءالله بتونیم با استفاده از ظرفیت‌های جوانان، نخبگان، دانشمندان و افراد توانمندی که در کشور هستند، انشاءالله این مسائل رو سازماندهی بکنیم و حل بکنیم.
بله جناب آقای دکتر رضوی پور، دغدغه‌های زیادی رو مطرح کردن هم جناب آقای صبوحی، آقای معاشر، آقای دکتر پیله فروش در حوزه بازار کار. این تناسبه در بازار کار ما هیچ وقت شکل نگرفته، تناسبی بین عرضه و تقاضا، و همیشه یک سمت در واقع مداخله در بازار دولت بوده. این که حالا میاد بحث حداقل دستمزدها رو میبینیم، بحث بیمه رو داریم میبینیم و مواردی که میتونه تاثیرگذار باشه در بازار کار، قوانینی که گذاشته میشه، این رو چطور دولت میتونه مدیریت بکنه که هم نقش خودش رو در بازار در واقع کمرنگ بکنه، همین تناسبه رو در واقع ایجاد بکنه بین عرضه و تقاضا و در ادامه اجازه بده بازار کار خودش شرایط رو برای خودش رقم بزنه؟ آیا این اصلا شدنی هست؟ آیا دولت آینده میتونه در این راستا گامی برداره یا خیر؟
عرض سلام خدمت هر دو بزرگواری که ابتدای برنامه در خدمتشون نبودیم، هم جناب آقای معاشر و هم جناب آقای صبوحی بزرگوار. من از نکات این عزیزان یک استفاده‌ای بکنم و یه تعریضی بزنم، بعد پاسخ خدمت شما عرض بکنم. اولا نکته‌ای که آقای صبوحی فرمودن در مورد تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری نکته دقیقی است و نکته صحیحی است. خب وقتی که در 10 سال گذشته تولید ناخالص داخلی سرانه ما برگشته سر وضعیت ابتدای دهه 90، یعنی اینکه 10 سال ما هرچی رشد در نقدینگی داشتیم رشدی در تولید ندن، نرخ تشکیل سرمایه کشور تا حالا هرچی هم بوده صرف جبران استهلاک می شده، برای اولین بار در سال 1399 برای اولین بار در تاریخ 50 سال اخیر نرخ تشکیل سرمایه کشور، خالص تشکیل سرمایه کشور منفی شده، یعنی نرخ تشکیل سرمایه کمتر از نرخ استهلاک بوده و حتی کفاف پوشش استهلاک رو هم نداده. خب ببینیم چه اتفاقی افتاده که این وضعیت به وجود اومده. اول باید از خودمون بپرسیم چه اتفاقی این وسط افتاده. عرضم به حضورتون مهمترین اتفاقی که افتاده اینه که اقتصاد کشور و تولید کشور وابسته شده، تشکیل سرمایه اتفاق می افتاده ولی اینکه سرمایه گذاری اتفاق بیفته وابسته بوده به متغیرهایی که برونزا بودن، از بیرون نظام اقتصادی کشور دیکته می شدن. همه منتظر بودن بالاخره ببینن برجام منعقد میشه یا نه. برجام منعقد شد، همه منتظر بودن بالاخره تحریم ها برداشته میشه یا نه. بعد همه منتظر بودن بالاخره آقای ترامپ خارج میشه یا نه. بعد دوباره منتظرن آقای بایدن دوباره برمیگرده یا نه. تا کی میخواد اقتصاد ایران منتظر یک عامل برونزا بمونه؟ این جلوی سرمایه‌گذاری رو میگیره. در یک شرایط ریسکی که عوامل برونزا غلبه دارن بر عوامل درونزا، تصمیمات اقتصادی محتاطانه اتخاذ میشه و سرمایه‌گذاران ترجیح میدن دارایی خودشون رو به دارایی با ارزش ثابت تبدیل کنن، یعنی برن ارز بخرن، سکه بخرن. اینکه 20 میلیارد دلار تخمین زده میشه دارایی‌های ارزی داخل هست که نگه داشتن، دلیلش این هست که مردم میترسن سرمایه‌گذاری بکنن. شما الان اگه پول داشته باشی سرمایه‌گذاری می‌کنید؟ نمی‌کنید. این سرمایه‌گذاری وقتی اتفاق نمی‌افته توی دارایی‌های با ارزش نسبتاً ثابت تمایل به سفته بازی افزایش پیدا می‌کنه. نتیجه‌اش این میشه که 49% تورم داریم، 70% رشد در بازارهای مالی داریم. یعنی اونها بازده بیشتری دارن تا حتی تورم کشور. هیچ بخش اقتصادی نمیتونه چنین تولید بکنه که با اینها بتونه رقابت بکنه. حتی این که می‌فرمایند تزریق نقدینگی صورت بگیره، نقدینگی‌ها هدایت بشه و نظایر اون یا بنگاه‌هایی که نیمه فعال هستن به حد اکثر ظرفیت برسن یا بنگاه‌هایی که ورشکسته هستن احیا بشن، همه اینها منوط به تزریق نقدینگی شده و نقدینگی هم وقتی تزریق میشه باز هم اون بنگاهدار میره نقدینگی رو تبدیل به دارایی‌های با ارزش ثابت میکنه، چون ریسک نمیکنه توی یک سال نصف ارزش پولش رو از دست بده. پس ببینید، مسئله اول ما بحث تورمه. مسئله اول ما دست اندازی دولت به جیب مردم، به جیب تولید کننده، به جیب فعال اقتصادی است برای جبران کسری بودجه. در سال 1399 که این حجم از کسری بودجه دولت ایجاد کرد و نتوانست تأمینش بکنه، چنان ضربه‌ای به اقتصاد زد که دیگه تولید کننده نمیتونه کمر راست بکنه. دقیقا تو سالی که کمترین بودجه رو داشتیم و به لحاظ تأمین درآمد دولت در بحران بودیم، اومدیم هزینه هایی رو در اسفند 98 به دولت تحمیل کردیم، قریب به 200 هزار میلیارد تومان هزینه جدید به دولت تحمیل کردیم. کسری تراز عملیاتی در سال 1400 در بودجه که پیشنویسش، یعنی الان تصویب شده و در دستور کار دولت جدید خواهد بود، 300 هزار میلیارد تومان. از 900 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور، یک سومش کسری بودجه نهادینه شده است که به راحتی هم قابل تأمین نیست. دولت چجوری اینا رو میخواد تامین میکنه؟ دولت تو 3 سال آینده باید قریب به 300 هزار میلیارد تومان بدهی های خودش رو به مردم باز پرداخت بکنه. چیکار میتونه بکنه با این بدهی ها به جز اینکه اوورول بکنه؟ یعنی اون چیزی که تولید کننده از این فضای اقتصادی میبینه جز نااطمینانی نیست. در این شرایط کدوم تولید کننده میتونه تولید بکنه؟ یه کسایی این حرفای قشنگو بزنن که خودشون مسبب این وضعیت موجود نبوده باشن. این رو من جسارت به جناب آقای صبوحی نمی کنم، ولی به افرادی که اومدن و حالا این کارشناسان رو فرستادن به برنامه این پیغام رو میدم که اول موضع خودشون نسبت به مسببین این وضعیت موجود کشور مشخص بکنن.
بله جناب آقای صبوحی.
بله
حالا صحبت ها رو شنیدید، اگر نکته در مورد این صحبت ها از زمان شما بشنویم، چون در واقع این صحبت پایانی است که با شما داریم و دوستانم بدونم که فکر میکنید کاهش نرخ بیکاری در کشور ما واقعا و رفتن به سمت اشتغال کامل در 4 سال آینده با چه برنامه های کاربردی امکان پذیر هست؟ خیلی کوتاه فقط.
بله، بله بله، من اول عرض کنم که این برجام را که گفتن که برجام به ثمر نرسیده و مشکل اصلا مذاکرات خارجی بوده، یعنی بسیاری از تولید کنندگان داخل کشور کالاهای واسطه‌ای وارد میکنند. این نیست که همه کالاهای مواد اولیه را تو ایران تولید بکنیم. اینها به دلیل همین تحریم ها، به دلیل همون قطعنامه هایی که در دوره دولت های نهم و دهم به کشور اعمال شد، اینها بلا تکلیف موندن. هزینه هاش خیلی بالاتر از ضبط از محصولی بود. اینا در اصلی ورشکستگی را دادن. در رابطه با اون مواردی هم که گفتن در رابطه با بسی کسی بود و اینا معلول هایی هستن که دولت ناکارآمد هست داریم. این طبیعیه. ولی بحثی که آقا اینا میکنن، میگن که دولت همه چیز دخالت بکنه. اصلا برنامه اونوی مهدزاده این است که کمک بکنه زمینه محیط مناسب برای رقابت در تولید شکل بگیره، نقدینگی رو هدایت کنه به سمت تولید و سرمایه گذاری واقعی و به ویژه سرمایه گذاری در بهینه‌سازی انرژی آب و محیط زیست و همچنین به ظرفیت بالا رسوندن این ظرفیت‌های جدید از منابعی که در داخل کشور تخریب می‌شود. و اینجاست که به این ترتیب با این سرمایه گذاری ها که واقعا نرخ رشد اقتصادی شکل میگیره و بتونه افزایش کار تقاضا برای کار افزایش پیدا کنه. بنابراین دولت ایشون برنامه اصلیش این است که در برنامه اقتصاد اجتماعی برای افزایش بیکاری از طریق رونق اقتصادی و افزایش تولید هستش.
بله ممنونم از شما.
دقیقه من اینو عرض بکنم، ما مخالف لغو تحریم ها نیستیم، ما مخالف برجام نیستیم، ما مخالف مذاکره نیستیم. اون چیزی که ما مخالفش هستیم گره زدن آب خوردن مردم به برجامه، گره زدن تمام شئون اقتصادی کشور به برجام، اینه که عامل مخرب اقتصاد ملیه.
من اگه اجازه بدید یه نکته عرض کنم. ببینید یکی از مشکلات اساسی تولید آقای بهرزاده که اصلا دولت قبلی نبوده، فقط 2 سال استاندار اصفهان بود، 1 سال خورده. در اون 1 سال یه کاری کرده بود که یکی از موانع تولید مثلا اون امضاهای طلایی برای مجوز گرفتن، ایشون اومده و 3 سطول میکشید. ایشون اومده یه دریچه واحدی در استانداری ایجاد کرده بود که این برای شهرها پروژه های مستعد را شناسایی کرده بود، داده بود، توجیه اقتصادی در آورده بودن و اینها را شفاف در پنجره واحد در انظار عمومی گذاشته بود که هر کسی در این زمین سرمایه گذاری کنه میتونه مجوز رو بگیره. چون مجوز رو قبلا از مسئولین مربوطه ادارات مربوطه با قدرت استانداری گرفته بود، بنابراین هر کسی آماده بود در اون زمین سرمایه گذاری کنه میتونست در عرض 1 هفته تمام مجوز رو داشته باشه. این کاری است که در کشور آلمان هم دقیقا همین کارو میکنن. بنابراین کارآمد نمودن مدیریت دولتی و همچنین حمایت از سرمایه خصوصی و ایجاد رقابت اون هست که میتونه کشور رو از این بحران خارج بکنه. و اینی که قوه قضایی هم واقعا مبارزه با فساد در درون خودش بکنه و به جای اینکه کارگران رو بگیره اجازه بده به سندیکای کارگران در اساس قانون اساسی شکل بگیرن.
بله ممنون از شما جناب آقای عبدالله صبوی، نماینده ستاد آقای دکتر مهرعلی‌زاده. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون. جناب آقای معاشر،
من یه نکته رو در ارتباط با مطالبی که نماینده آقای مهرعلی‌زاده مطرح کردن
بفرمایید. آقای معاشر بفرمایید.
خب آقای مهرعلی‌زاده مطرح کردن که من دولت سوم آقای خاتمی رو میخوام تشکیل بدم، در حالی که این در واقع دولت سوم آقای خاتمی رو آقای روحانی تشکیل دادن و این ایشون باز شعارشون این بی بود که من دولت پنجم آقای خاتمی رو میخوام تشکیل بدم. ما عملکرد آقای دولت آقای روحانی رو به حساب آقای خاتمی می‌نویسیم. ایشون با اون تکراری که کردن این فضا رو رقم زدن که امروز مردم ناراضی هستن از عمل کرده این دولت و آقای خاتمی باید مسئولیت این اقدام رو بپذیرن و به جای این که امروز بیان و پاسخگو باشن و جواب بدن که وقتی که از آقای روحانی حمایت کردن و هر روز کنار ایشون بودن و به ایشون خط دادن، چطور امروز میخوان یک دفعه کنار بکشن و بگن اصلا دولت آقای روحانی هیچ ارتباطی به من نداره. این که قطعا قابل قبول نیست و مردم ما هوشمندتر از این هستن.
آقای معاشر، ما در برنامه گفتگوی اقتصادی سعی میکنیم که موضوعات اقتصادی رو بیشتر بیایم مورد واکاوی قرار بدیم و در طول این هفته قطعا باز هم در خدمت حضرت علی خواهیم بود و خواهش ما اینه که بیشتر روی محور موضوعی که داریم در واقع گفتگو رو انجام بدیم. شما فکر میکنید که آقای آیت الله رئیسی میتونن با برنامه‌ریزی‌هایی که دارن در 4 سالی پیش رو، اگر رئیس جمهور بشن در واقع مشکل بیکاری رو در جامعه با به یک سمت و سوی ببرن که این نرخ بیکاری کاهش پیدا بکنه و بریم به سمت اشتغال پایدار یا نه. کمتر از یک دقیقه، ممنون میشم، خیلی کلی باید پاسخ بدید.
بله ببینید، من فکر میکنم که مسکن لوکوموتیو و پیشران اقتصاد کشوره، با توجه به نیاز کشور و کمبودی که تو این چند ساله در حوزه ساخت و سازها و اجرای طرح‌های قوی در حوزه مسکن داشتیم، انشالله به نظر میرسه که با برنامه‌های سازماندهی شده‌ای که هست و طرح بسیار قوی که در حوزه مسکن تهیه شده که همه ایرادهای کارشناسی طرح مسکن مهر رو هم برطرف کردند و دیدگاه‌های کارشناسان خبره لحاظ شده در ارتباط با بحث مسکن، من فکر می‌کنم که ما بتونیم یک ظرفیت خیلی خوبی رو در تولید رقم بزنیم و انشاءالله در 4 سال بیش از 4 میلیون واحد مسکونی انشاءالله ساخته بشود و امیدوار هستیم که این باعث حرکت در صنعت بشه، اشتغال رو ایجاد بکنه و بتونه بخش عمده ای از مشکلات کشور رو از این طریق بتونیم سازماندهی بکنیم.
بله ممنونم از شما جناب آقای عبدالرحمن معاش، نماینده ستاد آقای آیت الله رئیسی که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
خدا
نگهدارتون. جناب آقای وحید عزیزی نماینده ستاد آقای دکتر جلیلی هم به جمع ما اضافه شدن. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه گفتگوی اقتصادی.
ممنون که با ما همراه هستید آقای عزیزی. آقای دکتر جلیلی چه برنامه‌ای رو برای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار برای خودشون در واقع ترسیم کردن و دوست داریم از زبان شما بشنویم و آیا فکر میکنید که این برنامه قابل اجرا هست که در 4 سال پیش رو ما شاهد کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار باشیم یا خیر؟
بله خدمت شما عرض میکنم. همونجور که آقای خود آقای دکتر جلیلی در مناظرات و برنامه های دیگه فرمودن، بحث اشتغال نیازمند این هستش که برای هر دستگاه هدف گذاری بشه تو این حوزه. بله. اینجور نمیشه ما کلا این بریم سراغ اشتغال، اشتغال ایجاد میشه. اصلا شرط پذیرش این که افراد بیان وزیر بشن، وزیر کشاورزی بشن، وزیر نفت بشن، وزیر مسکن بشن، علاوه بر اون کارهای حوزه خودشون، اینه که یک تعداد شغل معینی رو تعیین بکنن، تعیین براشون بشه و اونها اجرا بکنن. مثلا وزارت نفت موظف است که در این 4 سال 135,000 شغل در بالادست و پایین دست صنعت نفت محقق بکنه. وزارت صنعت معدن موظف است 250,000 شغل از طریق توسعه معادن و زنجیره اون تامین بکنه. وزارت جهاد کشاورزی 1,200,000 نفر از طریق افزایش بهره‌وری در تولید محصولات زراعی باقی و دام سبک و همینطور دوا صنایع تبدیلی حوزه کشاورزی و همینطور طرح‌های صادراتی ویژه‌ای که در این حوزه تدارک دیده شده تامین بکنه. یا وزارت مسکن همونجور که در واقع نفر قبل از من فرمودن، بله آقای معاشر، خود در واقع ساخت مسکن در کشور موجب اشتغال میشه. یعنی نه اینکه مسکن برای اشتغال است، اینکه مسکن ما نیاز داریم و متاسفانه دولت به سمتش نرفت. اگر به سمتش بره، خود این در واقع منجر به اشتغال خواهد شد. یعنی اون چیزی که مزیت راهبردی آقای جلیلی است این هستش که این تکلیف جز ویژگی های ابتدایی پذیرش مسئولیت ها در دولت آینده خواهد بود، نه به عنوان یک مثلا چیز ترجیحی. علاوه بر این بحث‌های نرم افزاری هم در کنار این
شدنی هست جناب آقای عزیزی.
بله بله، این محاسباتی بیایم...
من همین رو میخوام بگم، میخواستم بگم که این کار کارشناسی شده است یا اینکه نه صرفا بیان اعدادی هست که در آینده قراره برش برنامه‌ریزی صورت بگیره.
نه خیر، این محاسبات در واقع تک به تک دقیقاً محاسبه شده با نگاه حداقلی هم این کار انجام شده. سوال خود آقای دکتر یعلیم بود که ما درسته که برآورد خودمون بیش از این اعداد هست و سایر حوزه هم هست، مثلا حوزه گردشگری، حوزه ورزش، اینها هم در واقع یا حوزه علوم دانشجویان علوم انسانی، منتها ما اینها رو جزء برآورد اصلا ذکر نکردیم.
بله.
فقط بعضی از حوزه ها و اون هم در حداقل ترین حالت ممکن، یعنی اعدادی که در گذشته حتی محقق شده رو ما کسری از اون رو در نظر گرفتیم که چون در واقع قرار بود به مردم وعده داده بشه، نخواستیم که در واقع این وعده وعده‌ای باشه که حتی قدرش محقق نشه.
و آقای عزیزی، چالش هایی همیشه مطرح شده، در واقع دغدغه هایی بوده، مثل تعیین حداقل دستمزد، بحث بیمه تامین اجتماعی و مسائلی از این دست، تشکل های کارگری و کارفرمایی و اینها رو چطور میشه مدیریت کرد که کمک بکنه به کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال، اون هم اشتغال پایدار نه هر اشتغالی؟
بله دقیقا، بحث همینه که باید در واقع از در همه تصمیمات استفاده بشه از نظر کارگران و تشکل همون، تا این به این معنی هم نیستش که خب بالاخره ما اون طرف داستان رو نبینیم، کارفرمایان رو نبینیم، نمیدونم نهاد کسب و کار رو نبینیم، همه اینا در کنار همه، اینه که پیچیدگی کار رو زیاد میکنه. و حالا مثلا ما ببینیم موقع انتخابات رو بیاییم بگیم نه اگر مثلا ما باشیم در واقع همه درآمدها چند برابر خواهد شد، اینا خود وعده‌های واقعی نیست و باید تا حدی باشه که عملی بشه. اینها بحث حداقل دستمزد خب قطعا یه جاماندگی داره از سالهای گذشته، منتها این جایی میتونه محقق باشه که ما انقدری در واقع رونق بدیم این تولید رو، مخصوصا از طریق جهش در صادرات، که اون افرادی هم که سرمایه گذار هستن خب بتونن در واقع این رو تامین بکنن، یا دولت تسهیلاتی رو برای این قرار بده. که ما یک طرفه فقط برای جذب رای بگیم به نظر من درست نیست و در واقع اقوای مردم و نه اقناع مردم در این شرایط.
بله، اگر کلام پایانی هست از زبان شما شنونده ایم جناب آقای، چون فکر میکنم شما شنیده باشید، حالا از طریق ایران صدا میتونید در واقع مرور بکنید برنامه را از ابتدا. جناب آقای صبویی معتقد بودن که سرمایه گذاری و افزایش در واقع تشکیل سرمایه و افزایش سرمایه گذاری میتونه کمک بکنه به بخش تولید و در ادامه هم میتونه کمک بکنه به ایجاد اشتغال. ایشون نماینده ستاد آقای دکتر مهرعلی‌زاده بودن. قاعدتا شما روی موضوع هم فکر کردید، شما چقدر تاثیرگذار میدونید بحث سرمایه گذاری رو؟
بله اصلا من همین در واقع سوالی که من شما اعدادی که عرض کردم به واسطه تعریف پروژه‌های پیشرانه که این اعداد محاسبه شده. مثلا در حوزه کشاورزی احداث 50,000 هکتار گلخانه برای صادرات، فقط ویژه صادرات.
بله.
یا افزایش تولید در حوزه شیلات، یا در وزارت نیرو. درسته که ما الان بحث خاموشی هم هست، نیاز به توسعه انرژی تجدیدپذیر داریم به اندازه 25 گیگاوات، خود این در واقع چند صد هزار نفر شغل تخصصی خواهد داشت. منتها نکته مهم اینه که فقط این نیست، ورود دولت در واقع در کاهش انحصارات هستش که خودش میتونه بدون هزینه کلی شغل ایجاد کنه برای مردم. بحث خود وزارت آموزش و وزارت علوم هستش، یعنی ما اگر بتونیم یک نهادی مثل نظام مهندسی برای دانشجویان علوم انسانی و پژوهشگران این حوزه ایجاد بکنیم و بعد دستگاه‌های دولتی رو موظف بکنیم بودجه پژوهشیشون رو از این طریق هزینه بکنن، اینا خودش کلی شغله بدون تقریبا هزینه اضافی. یعنی فقط این نیست ما بگیم باید دولت هزینه بکنه، بله دولت هم باید هزینه بکنه برای نیازهای کشور، ولی بسیاری از اینها اصلا بدون هزینه انجام خواهد شد.
بله، ممنونم از شما جناب آقای وحیده عزیزی، نماینده صدات آقای دکتر جلیلی روز. برای شما خوش و خدا نگهدارت. خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر رضوی پور صحبت‌ها رو شنیدید، اشاره کردن که طرح‌های مختلفی رو برای وزارتخونه‌های مختلف جناب آقای دکتر جلیلی در نظر گرفتن و برای بر اساس اون طرح‌ها اومدن یه حداقلی رو در نظر گرفتن که این اشتغال قاعدتاً با اجرای اون طرح‌ها میتونه شکل بگیره. فکر می‌کنید شدنی هست؟
ببینید، این که ما باید برنامه استراتژی صنعتی در کشور داشته باشیم و این برنامه استراتژی صنعتی یا راهبرد صنعتی نیازمند این هست که برای هر کدوم از دستگاه اجرایی هدف گذاری مشخصی در تولید داشته باشیم، که در شکی نیست همه این اقدامات مفیده و برنامه داشتن برای همه این حوزه مفیده و آقای دکتر قاضی‌زاده برای این حوزه برنامه دارن. منتها مسئله اصلی همونطور که قبلا هم عرض کردم، رویکرد کلی دولت به فعالیت اقتصادی و حقوق مردم هست. همونطور که در فراز آغازین عرایزم عرض کردم، سه تا مسئله در چارچوب حقوقی تعامل دولت با مردم وجود داره که حتما نیازمند اصلاح هست و من فکر میکنم در لایه قانونگذاری هم باید نسبت به این ستا قوانین جدیدی نوشته بشه، علاوه بر این که قوانینی فعلا وجود داره که عمل نشده. مسئله اول حقوق مالکیت هست. در کشور ما حقوق مالکیت هنوز ساختار درستی نداره. اینکه ارزش پول من رو بانک مرکزی میتونه کم بکنه یا دولت میتونه کم بکنه و از من مالیات تورمی بگیره، یعنی حقوق مالکیت من پایدار نیست. اینکه اگه من ابداع و ابتکاری بکنم دیگران میتونن از روش کپی بکنن، یعنی حقوق مالکیت من مستقر نیست. اینکه شما سند یه خونه رو دارید ولی یه نفر میتونه با یه قولنامه بیاد سند شما رو ابطال بکنه، این یعنی حقوق مالکیت ما درست نیست. موضوع دوم حقوق شهروندیه. اینکه دولت میتونه یه مصوبه بذاره کسب و کار منو مختل بکنه ولی پاسخگو نباشه، زیان منو جبران نکنه، از قبلم حتی به من آگاهی نده، این یعنی که حقوق شهروندی من رعایت نمیشه. و موضوع سوم بحث مسئولیت مدنی، چارچوب‌های حقوقی مرتبط با مسئولیت مدنی است که برمیگرده به اصلاح سازوکار مجوزدهی دولت، که پارادایم فعلی که مجوز فروشی هست باید تغییر بکنه به پارادایم مسئولیت مدنی. یعنی من اگه میخوام برم اینجا مجوزی بگیرم، صرفاً دولت اجازه داره به من چارچوب مسئولیت مدنی منو بگه، از من امضا بگیره، متعهد به اون چارچوب مسئولیت مدنی بشم، به همه عموم مردم اعلام بکنه و مردم نظارت بکنن. اگه من اون چارچوب مسئولیت مدنی رعایت نکردم، دولت بیاد منو جریمه بکنه و از اون جریمه اون فردی رو که اومده کشف کرده تخلف من از چارچوب مسئولیت مدنی، اون رو بهش پاداش بده. این نظامی که در خیلی کشورهای دنیا داره انجام میشه و در کشور ما نیاز هست که به اون سمت تغییر پارادایم بریم، یعنی پارادایم حکمرانی کشور باید در این راستا تغییر بکنه. قریب به 50% عناوین خدمات دولت در حال حاضر مربوط به مجوزها و استعلام هاست. یعنی این فرایندی که راحت امضاهای طلایی ایجاد میکنه، رانت ایجاد میکنه، انحصار ایجاد میکنه، فساد ایجاد میکنه، ناکارآمدی ایجاد میکنه، هزینه برای دولت ایجاد میکنه و هیچ تأثیری هم در پیشگیری از نقض مسئولیت‌های مدنی نداره، این حتما باید تغییر بکنه به چارچوب‌های مسئولیت مدنی. این سه تا ساختار حقوقی در ارتباط بین مردم و دولت اگر اصلاح بشه، الگوی کلی حکمرانی کشور تغییر میکنه بر اساس اون و ناظر به اون مشاهده رشد تولید در کشور هم انشالله خواهیم.
بله، ممنون از شما جناب دکتر سید حسین.
مثال های متعددی در این حوزه وجود داره، وقت بیشتری میخواد. من دعوت میکنم از عزیزان که به تلویبیون نامزدها مراجعه بکنم، به طور خاص تلویبیون آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی، بنده اونجا توضیح مبسوط خواهم داد که این رویکردها چجوری تغییر خواهد کرد.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر سید حسین رضایی پور، نماینده ستاد آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی. تشکر میکنم از همه همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. امروز ساعت 17 هم آخرین و سومین مناظره انتخاباتی نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه. از طریق رادیو انتخابات میتونید همراه باشید با این مناظره و همچنین اپلیکیشن ایران صدا که با نصب این روی گوشیتون میتونید در هر کجای ایران اسلامی که هستید و در هر زمانی که صلاح دونستید در واقع تمامی شبکه‌های رادیو رو در اختیار خودتون داشته باشید و از این طریق اپلیکیشن ایران صدا هم مناظره انتخاباتی رو میتونید پیگیری بکنید. ما در این هفته قطعاً با سایر نمایندگان نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری راجع به موضوعات مختلف گفتگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، برنامه زنده گفتگوی اقتصادی رو شنیدید که به دولت آینده ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری پرداخت. در فرصتی که داریم به اطلاع شما عزیزان میرسونم سومین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری امروز رأس ساعت 17 از رادیو انتخابات به صورت زنده پخش میشه. شما مخاطبان گرامی میتونید این مناظره رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. همچنین نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30955 به ما انتقال بدین. در خدمتتون هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امروز مصادف با میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و به همین مناسبت روز دختر به همه دختران عزیز کشور عزیزمون ایران تبریک و شاد باش عرض میکنم این روز رو. سلسله موی دوست رو بشنوید، ویژه میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر.